با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر که از ابتدای روز همراه ما بودید که خوشحالیم که باز هم شما رو در کنارمون داریم در این شامگاه، و اگر تازه به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید و این رسانه رو انتخاب کردید برای شنیدن خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها، باز هم خوشحالیم و سپاسگزاریم. در روزی در کنار شما هستیم که روز بیابانزایی هم هست، با توجه به اینکه هشدارها هم در مورد مسئله کم آبی، بی آبی و خشکسالی زیاده و به هر حال جنگل ها هم همچون کوکیلویو بوی رحمت که دچار آتش سوزی شده بود بعد از 4 روز خاموش شدن، و این هشدارها همچنان ما رو باعث میشه که آگاهانه تر به اطرافمون نگاه کنیم. اجازه بدید که در ابتدای همین مجله شامگاهی خبرها رو بشنویم و بعد برگردیم به سمت شما و ادامه بدیم این مجله. نوشین سید حسینی اینجاست تا خبرها رو براتون بازگو کنه.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد. عباس‌علی کدخدایی در این حال گفت که رأی اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها هم مخفی است.
جایی که ما نیازمند احراز هستیم مثل انتخابات ریاست جمهوری، باید حداقل 7 رأی مثبت داشته باشه نسبت به افراد. البته چون آرا مخفی هستش، بنده هم نمیتونم بگم اعضای محترم شورای نگهبان هر کدوم چه رأی مثبت یا منفی رو ارائه کردن.
بیشتر افرادی از جمله علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و دیگر چهره‌های حکومتی که از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتشان احراز نشده بود، خواستار اعلام رسمی دلایل شورای نگهبان شده بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز پنجشنبه در بازار تهران بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.
امروز پنجشنبه 27 خرداد 1400 امامزاده زید هستیم در بازار. من همونطور که قبلا گفتم، دلایلم هم گفتم، من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و از هیچ احدی هم حمایت نخواهم کرد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 مورد تایید آیت الله علی خامنه ای و دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بود، در این دوره از سوی شورای نگهبان صلاحیتش تایید نشد. به دستور فرماندار و دادستان شهر شازند در استان مرکزی، از ملاقات فعالان حقوق بشر با خانواده محمد نجفی وکیل و زندانی سیاسی ممانعت به عمل آمد. به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر، صبح پنجشنبه نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران این کانون، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و شهناز اکملی در بدو ورود به شهر شازند با نیروهای وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی مواجه شدند که با بستن راه و برخوردهای تند آنها را تهدید به بازداشت کردند. در ادامه این گزارش آمده پس از معطلی بیش از 1.5 ساعت، در نهایت با ابلاغ دستور دادستان مبنی بر جلوگیری از ملاقات با خانواده محمد نجفی وکیل زندانی و نامه فرماندار مبنی بر ممانعت از ورود به شهر، فعالان حقوق بشر در حلقه محاصره نیروهای امنیتی ناچار به بازگشت به تهران شدند. خبرها از ایران حاکی است که ماموران امنیتی روز 24 فروردین‌ماه 2 شهروند ساکن تهران را بازداشت کردند. پیام شکیبا فعال پیشین دانشجویی یکی از بازداشت شدگان است که پیشتر در سال 95 نیز با اتهامات امنیتی بازداشت و پس از تحمل 4 سال حبس در سال 99 از زندان آزاد شده بود. میلاد یزدان نژاد نیز که توسط مامورین امنیتی در منزلش بازداشت شده، برادر میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی پیشین است. نهادهای رسمی تاکنون علت بازداشت این افراد را اعلام نکردند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هفته پیش از احضار و تهدید دست کم 42 روزنامه‌نگار توسط نهادهای امنیتی خبر داد. و بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 139 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمارهای رسمی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران از سوی کارشناسان محل تشکیک و تردید جدی است. از جمله مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، خرداد ماه با اعلام اینکه دست کم تا 2 الی 3 هفته دیگر میزان مرگ‌های سه‌رقمی ادامه داشته باشد، گفته بود تعداد واقعی جان باختگان کرونا از آمار رسمی که اعلام می شود بالاتر است. شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه از سوی وزارت بهداشت نزدیک به 10300 تن اعلام شده است.
سپاس از تو نوشین که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و در این 27 خرداد ماه 1400 خورشیدی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله شامگاهی و شنیدنی ها رو با هم بشنویم. روی تلکس انتخابات 1400 خورشیدی ریاست جمهوری ایران، نگاهی تحلیلی به افت مشارکت، تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سیاسی آن در کنار صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره سلامت انتخابات 1400. همچنین شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنیم و نگاهی خواهیم کرد به آنچه در این شبکه‌ها گذشته و واکنش کاربران به موضوعات مختلفی که مرتبط هست با انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ انتخابات. تازه ترین نظرسنجی که ایسپا منتشر کرده میگه 42% پاسخ دهندگان گفتن که قطعا رأی میدن. این نظرسنجیه که مرکز نظرسنجی دانشجویان منتشر کرده و به هر حال تا این لحظه و بنابر نظرسنجی های پیشین هم صحبت از این بوده که مشارکت عمومی احتمالاً کمتر خواهد بود از انتخاباتی که پیش از این در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده. مهرداد قاسمفر با ماست تا بپردازیم به خبرهای بیشتر و آنچه که تا این لحظه در حاشیه انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران رخ داده، با توجه به اینکه فردا هم روز انتخاب هستش. مهرداد
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. محمد، همینطور که گفتی ایسپا روزانه در واقع نظرسنجی میکنه، نظرسنجیش هم میگذاره هر چند روز یک بار. بر اساس آخرین تازه ترین نظرسنجیش که تا 26 خرداد انجام شد، دیروز در واقع انجام شده بود، ابراهیم رئیسی 61.7% آرا رو به خودش اختصاص خواهد داد. بر اساس این نظرسنجی که گفته شده آرای آقای رئیسی نسبت به 24 خرداد تقریبا 1% افزایش پیدا کرده. بر اساس همین نظرسنجی محسن رضایی با 8% نفر دومه که آرای اونم نسبت به گذشتهش 24 خرداد یک کمی کاهش داشته. ایسپا در این حال میگه آرای عبدالناصر همتی در 26 خرداد 3.6% و برآورد پیشینش در واقع میزان مشارکت 34.1% بوده. اما یک نظرسنجی ظهر امروز منتشر کرد که بر اساس اون 42% گفتن قطعا رأی میدن و حدود 33% هم گفتن به هیچ وجه شرکت نخواهند کرد. بقیه هم تو آرای خاکستریه. بنابراین نسبت به تمام دوره ها از اول انقلاب و برآمدن جمهوری اسلامی تا الان این کمترین میزانی ممکن.
مرداد، پس اینطور که به نظر میاد آقای قاضی زاده هاشمی بعد از آقای همتی باید قرار گرفته باشه در این نظرسنجی، درسته؟
همینطور. آقای همتی در واقع نفر سوم است و آقای زاده هاشمی در واقع در آخرین رده است. البته ایشون انتظار می داشتن که ایشون هم جزو انصرافی ها باشه، اما انصراف نداد.
آیا این صحبت هم بوده حالا بر اساس همین نظرسنجی با مشاهداتی که تو داشتی که احتمال بدن که انتخابات ریاست جمهوری 1400 به دور دوم بکشه بین آقای رضایی و آقای رئیسی؟
احتمالش محمد خیلی کمه، به خاطر اینکه میزان تمه نظرسنجی هایی که در داخل کشور و خارج کشور انجام شده، میزان آرایی که آقای رئیسی بهش اختصاص داده میشه تا این لحظه بسیار اختلافش بالاست و آخرین نفری که پشت سر او قرار داره آقای رضایی است با یک آرای بسیار پایینی و بنابراین امکان این که بخواد به دور دوم بره خیلی ضعیف به نظر.
یک نکته هم بهش بپردازیم، اون همینه که همچنان ما داریم میبینیم که پس لرزه های احراز صلاحیت ادامه داره. صحبت های امروز عباس علی کت خدایی رو داشتیم، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی رو.
آقای کت خدایی بله امروز اشاره کرده بود، به خصوص صحبت های مختلفی کرده که شورای نگهبان بر اساس نگاه سیاسی افراد رو رد نمی کنه بلکه بر اساس قوانین این کار میکنه، که صحبت مبهمیست. اما آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفت تو صحبت هایشون واکنش بود که نسبت به حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در دوران آقای احمدی نژاد انجام داد. آقای مصلحی قبلا گفته بود که صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رو او در واقع با گزارشی که داده باعث شده شورای نگهبان رد بکنه در 8 سال پیش. آقای کدخدایی امروز اعلام کرد که چون چیزی نیست، گفت فیلم اون جلسه رو هم بررسی کردن. صدای آقای کدخدایی رو بشنویم.
خود ایشون که اومدن تکذیب کردن، گفتن چنین حرفی رو نزدن. دو نفر دیگه از اعضای شورای نگهبان غیر از من که اون زمان عضو شورای نگهبان بودن این مسئله رو تکذیب کردن و چنین مطلبی نبود. و دیروز هم من فیلم اون جلسه رو با یکی از اعضای شورای نگهبان دوباره نشستیم دیدیم و چنین چیزی وجود نداشته. ایشون چنین مطلبی رو مطرح نکرده. من به خوبی یادم بود و به خاطر همین همون در اولین ساعت هم عکس العمل نشون دادم. انشاءالله در یه موقعیت مناسبی هم اون فیلم رو هم با تصمیم اعضای شورای نگهبان منتشر خواهیم کرد.
مرزا شنیدیم، نکته دیگه ای هست که بخوای در 15 ثانیه 30 ثانیه دیگه نهایتاً برای ما بگی؟
نه، تنها نکته شاید این باشه که آرای اهل سنت ایران برای اولین بار از 2 خرداد 76 تا امروز که به اصلاح طلبان معمولا گرایش داشت، این بار به طور کامل به همه رهبران اهل سنت چه در سیستان بلوچستان و چه در کرمانشاه گروه زیادیشون مهمتریناشون اعلام کردن که به آقای رئیسی رأی خواهند داد.
سپاس از تو مرداد قاسم‌فر که با ما همراه بودی. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا که نگاه این مجله معطوف شده به انتخابات ریاست جمهوری 1400 که فردا این انتخابات انجام خواهد پذیرفت. در ادامه ما با 2 کارشناس 2 تحلیلگر همراه میشیم و بیشتر درباره این انتخابات صحبت میکنیم، اما پیش از اینکه به اونها بپیوندیم اجازه بدید که با نظر شما هم آشنا بشیم و نظرات تعدادی از شما رو بشنویم. در همین فرصت شما میتونید استفاده کنید از این موقعیت و نظر خودتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای ما ارسال کنید از طریق 2042221121213 و یا پیامگیر فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. با هم بشنویم.
من میخواستم یه سوال از آقای خامنه‌ای بکنم. با این کوشش و جدیتی که شما راجع به این تئاتر انتخاباتیتون میکنید، چجوری روتون میشه از مردم بخواین که بیان رأی بدن که یک گوشه چشمی به جون ملت ندارین؟ شما واکسن کرونا رو شما محدود کردین، ممنوع کردین، الان هم که هیچ چیزش معلوم نیست، هیچ که هنوز واکسن نزده توی مملکت، ولی از مردم میخواین که بیان پای صندوقای رأی شما رو مشروعیت بدن، شما رو تایید بکنن.
صحبت هایی که آقای خامنه ای کرد نشون داد که چقدر ترسیده که مردم در انتخابات حضور پیدا نکنند. پس مردم ببینید چه قدرتی دارید.
جناب آقای خامنه ای، زاکانی و جلیلی در این 3 روز پیام دادن، من هم خواستم یه پیام براشون داشته باشم و اونم اینه که بهشون یادآوری کنم که نفهمی درد بسیار بزرگی است.
امیدوارم که با این انصرافی که کاندیدا 1 به 1 دارن پشت سر هم انجام میدن از آقای رئیسی 6 کلاس سواده واسه همه محرز بشه که شرکت در انتخابات هیچ نفعی واسه هیچ کسی نداره. تو این 4 سال هم هیچ نفعی نداشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام. خب همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا که جا داره یک بار دیگه اعلام بکنم که ما نگاهی داریم در این مجله به طور عمده به مسئله انتخابات 1400 که فردا برگزار میشه. همونطوری هم که میدونید هم انتخابات ریاست جمهوری هست، هم انتخابات شوراهای شهر و روستا که البته این دومیه میشه گفت که در سایه اولی قرار گرفته و کمتر دربارش صحبت شده و بهش پرداخته شده، که البته همین دومی هم به نوعی بنابر خبرهایی که منتشر شده دستخوش در اصل تایید نشدن صلاحیت بسیاری از چهره‌هایی بوده که سیاسی بودند و به نوعی مثلا به اصلاح طلبان گرایش داشتند و نتونستند از سد تایید صلاحیت عبور کنند. خب اجازه بدید که در اینجا بریم به فرانسه و به بریتانیا، همراه بشیم با مهمانان این برنامه، خانم نازیلا گلستان در فرانسه، فعال سیاسی، و آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن با ما هستن تا بیشتر درباره انتخابات 1400 صحبت کنیم. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و شاید بد نباشه اول از یک نکته ای آغاز کنیم که بسیاری رو بر این گمان داشته که شاید بیم در اصل به نوعی اون چیزی که پیش از این صحبت میشد، مهندسی انتخابات، این بار در شمارش آرا اتفاق بیفته و اون هم صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که نکته‌ای رو آقای خامنه ای مطرح کرد درباره سلامت انتخابات و مسئله کمبود تعرفه یا تأخیر در رسیدن تعرفه رو عنوان کرد و گفت نشه قضیه به شکلی پیش بره که مشکلات به گفته او دوره‌های قبل در انتخابات اتفاق بیفته. خانم گلستان، از شما مایلم بپرسم که با توجه به اینکه خب به هر حال کسانی که قائل به این نیستن که در این انتخابات باید شرکت کرد و عنوان میکنند که این انتخابات مهندسی شده است، تا چه اندازه واقعا بیم شمارش آرا رو باید جدی گرفت و جدی ترقی کرد در چنین به هر حال فرصتی؟
درود به شما مهمان گرامی و شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینید، از دیدگاه من خیلی فکر میکنم موزل و مزلهی روز مردم این باشه که آیا در شمارش آرا تقلب میشه یا نه. به هر حال اون چرا که رهبر همیشه تصمیم گرفته در نهایت از صندوق رای همون میاد، حالا ابزارهای مختلف دارن، از پروپاگانداهای رسانه‌ای تا ابزارهای مختلفی که استفاده میکنن، از فیلترینگ شورای نگهبان یه سری رد میشن، بعد میان بیرون، بعد از اون طرف رسانه ها در اختیارشونه و و و و در نهایت هم شمارش آرا من فکر میکنم خیلی موضوع روز مردم نیست، به دلیل اینکه به دو دلیل. یکی اینکه خب ما با دو سه کاندیدا نامزد انتخاباتی مواجه هستیم، آقای رئیسی هست که خودش وزیر دادگستری قضایی جمهوری اسلامی بودن، آقای همتی هست، و شما ببینین هر کدوم از اینا اگر کارنامه‌ی فعالیتشون رو در همون حوزه خودشون نگاه بکنیم کاملا ورشکسته بودن. اون از مثلا موضوع بانک مرکزی اون بود، این از مسئله دادگستری اون هست، یا همطور آقای رضایی، فرقی نمی‌کنه. در نتیجه تا زمانی که مردم نتونن، یعنی احزاب نتونن در ایران آزادانه فعالیت داشته باشن، از چپمون تا راستمون، در یک فضای امن، در یک فضای سالم و آزاد نتونن فعالیت داشته باشن، زنان سیاسی نداشته باشن، خب ما وقتی که انتخابات آزاد نداریم، من فکر نمی کنم خیلی در سرنوشت این مردم یا کلن همه ما مردم ایران بتونه تاثیرگذار باشه که چه کسی از صندوق بیاد بیرون. در نهایت همونطور که در اول صحبت هم گفتم، اون کسی رو که رهبر جمهوری اسلامی که حکمش فصل خطابه و در تمام امتیازات و تمام امتیازات در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اختیار او قرار گرفته شده و بازوهاش، در نتیجه ایشون تصمیم میگیره کی باشه، مردم رو بازی میدن از طریق رسانه ها غیره و غیره، که اینم فکر میکنم دیگه این دوره هم به سر اومده و خیلی علنی تر اون کسی رو که بخوان از صندوق رای میارن بیرون.
سپاس از شما خانم گلستان. آقای برزین، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که واقعا مسئله تخلف چندان مسئله جدی نیست اونطور که خانم گلستان هم گفتند و شرح دادن؟
ببینید، من فکر نمیکنم مسئله تعرفی که آقای خامنه‌ای اشاره کردن ربط زیادی با تقلب یا مهندسی داشته باشه. اگر بخوان مهندسی بکنن در سطح دیگری میکنن، ولی من فکر نمی کنم که رهبر اونقدر در جمهوری اسلامی، تاریخ جمهوری اسلامی مطلق بوده. ببینید اگر بخون تقلب بکنن، در سه مرحله تقلب ممکنه. یکی در سطح شعبه است و هنگام رای گیریه، یعنی شما میتونید تعرفه اضافی بریزید، با شناسنامه جعلی رای بدید، صندوق از پیش پر شده رو یواشکی بیاری توی شعبه، در شمارش آلا تقلب بکنی. ولی این نوع تقلب بسیار مشکل و کم حاصله. چرا؟ چون شما 60-70 هزار شعبه رای داری و اگر بخوای یک برنامه بریزی که در تمام این شعبه ها به میزانی به درجه تقلب صورت بگیره و رعیا رو ببری بالا، تغییر بدی، این مهندسی کردنش، مدیریت کردنش، اجرا کردنش فوق‌العاده سخت، برنامه ریزی مشکل و پیچیده میخواد. مرحله بعد موقعیه که آرا فرستاده میشه از شعب رای به فرمانداری و از فرمانداری به استانداری. تجمیع آرا و صورت جلسه ها اینجا بر اساس قانون وجود داره، اما اطلاع رسانی کافی در قبال این مسئله هرگز در این مرحله کار نشده. ولی مهندسی کردن انتخابات و تقلب کردن در سطح فرمانداری و استانداری هم مشکله. چرا؟ چون شما در ایران حداقل 1300 شهر داری و اگر بخواد دوباره اینو مهندسی بکنی که در تمام این سطح این شهرها تقلب مثلا با 1% خاصی اتفاق بیفته، هزاران نفر رو شما باید سازماندهی بکنی، این هم امکانش به لحاظ عملی سخت و مشکله. اونطور که من میفهمم، درک من هست، اتاق تجمیع آراء وزارت کشور که مرحله نهایی انتخابات است، که تمام آراء از شهرستان ها میره به اتاق تجمیع وزارت کشور، اونجا احتمال مهندسی و یا اگر تقلب بخواد صورت بگیره اونجا از همه بیشتره. و چیزی که نگران کننده هست اینه که در اتاق تجمیع 3 نفر فقط از مقامات عالی رتبه حضور دارند، یکی از وزارت کشور، یکی از مقامات برگزار کننده انتخابات و یک فرد دیگر که احتمالاً از وزارت اطلاعات. اگر بخوان دستکاری بکنند در ارقام، و فکر میکنم مثلا در سال 88 اعتراضی که شد، ادعایی که شد این بود که در سطح اتاق تجمیع وزارت کشور اونجا هست که دست میتونن ببرن در آمار. البته طرفدارای حکومت میگن که تخلف و اشتباه ممکنه صورت بگیره ولی مهندسی نیست، و مخالفین میگن که به طور کلی مهندسی امکان پذیره.
بله. خب اجازه بدید که یک نکته ای رو مطرح بکنم. در ابتدای همین مجله ما اشاره کردیم به یک نظرسنجی که ایسپا انجام داده بود که 42% پاسخ دهندگان گفتن قطعا رأی میدن. شنونده از شنونده های رادیو فردا مطلبی رو برای من نوشت و اشاره کرد که در کنار این در از نظرسنجی هایی که در داخل ایران انجام میشه و نظرسنجی های دولتی هست، نظرسنجی های مستقل رو هم باید ملاک قرار بدین، که نکته درستی هستش. و اونطوری که مؤسسه نظرسنجی گمان در هلند گفته، حدود 20% در این انتخابات شرکت می کنند. این مسئله رو در نظر داشته باشیم. ما الان با یک افت مشارکت طرف هستیم خانم گلستان. سوالی که من می خوام بپرسم اینه که این افت مشارکت در کوتاه مدت به نظر شما چه تأثیری می تونه بگذاره و در بلند مدت چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟ افت مشارکتی که بخشش متعلق به افرادی که گفتن در این انتخابات شرکت نمی کنن یا داخل پرانتز میگن تحریمی هستن.
به طور کلی در کوتاه مدت، خب دست حکومت رو در عرصه بین المللی میبنده به دلیل اینکه مشروعیت خودش رو از دست میده، چون در انتخابات پیشین دیدیم که نمایندگان دولت در خارج از کشور، به ویژه وقتی که میمدن، همیشه صحبت از این میکردن که ما مقبولیت و مشروعیتمون رو بر اساس رأی مردم داریم. در به طور کلی در دراز مدت اگر بخوایم نگاه بکنیم، من اینو خیلی مثبت میبینم، به دلیلی که بخش بزرگی از نیروهای هم در حکومت و بخش از اصلاح طلبها، نیروهای ملی مذهبی و نیروهایی که حالا به طور کلی مخالف بودن همیشه، و نیروهایی که در درون کشور هستن، حالا یا در بازداشت هستن یا در آزادی موقت مشروط هستن، اینها به هم نزدیکتر میشن. به دلیل اینکه گام به گام متوجه شدن، به ویژه نیروهایی که در بخش بزرگی که در اصلاح طلب ها بودن یا بخشی که هنوز در تعارف بودن، متوجه شدن که در چارچوب این قانون اساسی حتی آزادی های خودشون هم سد میشه، یعنی هر جا که به نفعشون باشه اینها رو هم میزنن کنار. و الان میبینیم که خود آقای روحانی با چه من فکر میکنم تحقیری از قدرت کنار خواهد رفت، یعنی باید قدرت رو واگذار بکنه به سه نفری که رهبر تعیین کرده، میتونه یکیش آقای رضایی، آقای رئیسی و آقای قالیباف باشه. در نتیجه من فکر میکنم این بخش مهم از نظام که به هر حال یکی از ستونهای حفظ و بقای این حکومت به این شکل بوده، ریزش بزرگی خواهد داشت و نزدیک میشه به اون بخشی که در ایران اینها همیشه گفتن که در چارچوب این قانون اساسی نمیشه به آزادی های فردی دست پیدا کرد و قابل اصلاح نیست و میبایست به یک همه پرسی ملی برسیم که مردم به طور کلی یک بار تکلیفشون رو با نوع نظام مشخص بکنن که آیا اصلا این حکومت رو میخوان یا نه، و برن به سمت سوی این که یک قانون اساسی نوین تدوین بشه در کشور. من فکر میکنم بیشتر در دراز مدت نزدیکی این طیف ها میتونه خیلی مؤثر و مثبت باشه برای یک گذار خشونت پریز، یک عبور مسالمت آمیز برای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار در ایران، به ویژه که ما یک حکومت کاملا دین مدار داریم و تا وقتی که این مسئله دینی در قلب این حکومت باشه، یعنی افراد به شکل مقدس بیان هر کاری که میخوان بکنن مثل رهبر جمهوری اسلامی و اون قدوسیتش رو از آسمان میگیره، اونجا دیگه دست همه بسته میشه. وقتی که این قانون اساسی تا اینجا قابل اصلاح نیست، بفکرم این برهمگان دیگه آشکار شده و این نیروها به هم نزدیک میشن.
درسته. آقای برزین، صحبتهای خانم گلستان رو شنیدیم. به نظر من اینطور رسید که خانم گلستان میگن که احتمالاً با شرایطی که پیش میاد، حتی مثلا نیروهایی مثل آقای روحانی هم به نوعی تبدیل بشن به اپوزیسیون جریانی که وجود داره. آیا فکر میکنید این پتانسیل واقعا وجود داره در برخی از نیروها، حتی مثلا نیروهایی مثل آقای روحانی و دولتش که به نوع دیگه ای عمل کنن؟ اتفاقی که مثلا در مورد آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رخ داد که به نوعی اپوزیسیون جریان حاکم شدن.
ببینید، من فکر میکنم اجازه بدید که خود تمرکز کنیم روی افکار عمومی و بر اون اساس بخوایم احتمالات آینده رو حساب کنیم. اون نظرسنجی ها که شما اشاره کردید، ببینید ایسپا میگه 38%، اونطور که من مطالعه کرده بودم. بعد گمان حدود 4 ماه پیش انجام شده اگر اشتباه نکنم، اونجا میگه 24-25%، و اینترنشنال که اخیراً کرده اینا میگن 32%. یعنی به طور کلی روی رقم 1/3 شرکت میشه به طور بر اساس این نظرسنجی ها حساب کرد، هم داخل و هم خارج از کشور، دوتاشون خارج از کشور. ولی به هر حال نسبت به اون چیزی که در سال 4 سال پیش رخ داد، آقای روحانی رأی دومش رو گرفت، دولت دومش رو تشکیل داد، ما با یک افت 40% روبرو هستیم، اینو تردید نمیشه کرد. خب یک نارضایتی وسیع گسترده وجود داره، به اعتقاد من به خاطر شکست برجام، به خاطر اوضاع سخت اقتصادی، به خاطر ناتوانی حکومت در رسیدن به توافق در سیاست خارجی، و این بدون تردید مشروعیت و مقبولیت حکومت رو در افکار عمومی، در انظار عمومی کم میکنه. چرا که اون قرارداد اجتماعی که حاصل هر انتخابات است، که من میام به تو مشروعیت میدم از طریق رأی خودم و تو در برابر اون به من عدالت و یا آسایش و یا امنیت میدی، این رابطه به هم خورده. اما شما در نظر داشته باشید که ماهیت افکار عمومی در ایران، و اشاره من به سخنان خانم گلستانه که پیشنهاد گذار و براندازی و قانون اساسی جدید رو مطرح میکنن، که ماهیت افکار عمومی در شرایط موجود چند تکست، چند پارست، چه به لحاظ مذهبی غیر مذهبی، چه به لحاظ پایتخت و استانها، چه به لحاظ متجدد و سنتی، چه به لحاظ طبقه متوسط و طبقه کارگر. و مد نظر داشته باشید که 1/3 جمعیت داره هنوز در این انتخابات شرکت میکنه، و منظور من اینه که امکان حذف وجود نداره. یعنی نیروهای سیاسی در ایران، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه تحول خواه، چه برانداز، چه غیر سیاسی مجبور هستند که بپذیرند که امکان حذف یکدیگر رو ندارن و این یک عنصر محافظه‌کاری رو به سیاست تزریق میکنه که باید مبنای حساب و استدلال و حرکت سیاسی در مراحل بعد قرار بگیره.
خانم گلستان، مایل هستید اضافه کنید چیزی به صحبت‌های آقای برزین؟
بله، من یه نکته رو میخوام خیلی شفاف بکنم. وقتی که صحبت میکنیم که از گذار خشونت تهیز، یک خطی متفاوتی داره با براندازی، این رو نباید در کنار هم گذاشت. صحبت بخشی از اپوزیسیون داخل کشور وقتی میاد میگه عبور مسالمت آمیز، مفهومش اینه که ما با هر گونه اعمال رفتار خشونت آمیز مخالفیم. این نامه اخیری که من دیدم 200 اندی شهروند ایرانی کنشگران و غیره امضا کرده بودن، خیلی واضح دارن میگن که ما از 57 آموختیم که دیگه نباید این اتفاق تکرار بشه، دیگه نباید کشتار و پاکسازی و اعدام و زندانی انجام بشه، بیاییم دست به دست هم بدیم و در کنار هم یک گزار خشونت پرهیز رو انجام بدیم. همون اتفاقی که مثل در شیلی افتاد یا در آفریقای جنوبی افتاد.
ولی خانم گلستان، خب بسیاری از این گروه ها اگر دقت کنید در گذشته هم این رو عنوان کردند که به نوعی خودشون رو ملتزم به قانون اساسی که وجود داره میدونن، و آیا فکر میکنید که اینها میتونن در یک جا به یک همگرایی برسن با کسانی که در بیرون از ایران تحت عنوان تحول طلب یا تحول خواهان این هستند که دگرگونی در نظام سیاسی حاکم بر ایران صورت بگیره؟
من فکر میکنم به هر حال اتفاقاتی که در کشور افتاد، همین شکست برجام که آقای برزین گفتن، سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی، نقش سپاه در این میان که هم اقتصاد در دستشه هم سیاست و باطوم در دستشه، و همه اینها برای همه تجربه شده. ما در دوره‌های مختلف دیدیم که هر کسی از نهاد ریاست جمهوری در اومده به طور کلی تبدیل به اپوزیسیون شده، اما اینکه در چارچوب نظام باقی بمونن، محکوم هستن از چارچوب نظام بیان بیرون، یعنی محکوم هستن به جرگه مخالفانی بپیوندن که امروز مثلا فرض کنید آقای محمد نوریزاد در زندانه، چه حرفی زده؟ دو سال پیش اومده گفته آقا این قانون اساسی قابل اصلاح نیست، باید منحل بشه و بریم به سمت یک قانون اساسی نوین. ولی روش هایی که این افراد در داخل دارن پیشنهاد میدن روش های خشونت پرهیز هست، یعنی که اجتناب کنیم از هر گونه حرکت خشونت پرهیز که بتونیم با هم به یک دموکراسی سکولار دست پیدا بکنیم. من فکر میکنم بخش بزرگی از اصلاح طلبها به این جرگه، به این اندیشه میپیوندن و امیدوار هستم که در یک همگرایی و همسویی بتونه اپوزیسیون در داخل کشور این کار رو انجام بده و ما هم در خارج بتونیم فقط صدای اونها باشیم.
آقای برزین، من مایلم یک بار دیگه اون سوال رو ازتون بپرسم و بحث رو به نوعی باید خاتمه بدیم چون وقت و زمانمون هم زیاد نیست. اینکه یه اشاره باز هم خانم گلستان کردن به این ماجرا که به هر حال اون چیزی که ما دیدیم، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد، کسانی که همه به نوعی در قدرت دستی داشتند، تبدیل شدن به اپوزیسیون نظام حاکم یا آنچه که حاکمه بر ایران. آیا فکر میکنید این اتفاق در مورد آقای روحانی هم با توجه به موازی که در این مدت گرفتن رخ خواهد داد، با توجه به شرایطی که داره پیش میاد؟
ببینید، در مورد شخص خاص روحانی من نمیدونم حالا بخوام نظر بدم، ولی خب سابقه تمام رئیس جمهورای قدیم رو که ببینید، هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد، هر کدوم به نوعی رفتن توی یک موزه اپوزیسیونی، این قابل تصور هست. و این نکته که خانم گلستان میگن که نیروهای داخل کشور احداث طلبا به جرگه اپوزیسیون خارج از کشور به پیوندن، من فکر میکنم اتفاقا برعکس، نیروهای اپوزیسیون خارجی باید به خشونت پرهیزی تاکید بکنن، دست از حمایت از احزاب شبه مسلح بردارن، بپذیرن اصلاح طلبای داخل.
مشخصا منظورتون کدوم احزاب هستن؟
احزاب مثل حزب دموکرات و حزب کومولی که شبه مسلح هستن و بخشی از شورای مدیریت گذار هستن الان، و بپذیرن که اپوزیسیون خارج از کشور هست که باید زیر بیرق و مدیریت و رهبری نیروهای داخل کشور بره و موقعیت اونها رو به عنوان نیرومندترین عنصر در داخل حکومت و در جامعه ایران برای ایجاد تحول بپذیره. ببینید، الان نیروهایی که محوری هستن در جامعه ایران کمربندی هستن، رفرمیستا، اصلاح طلبان، درست پایگاهشون رو در این انتخابات به شدت ضربه خورده، ضعیف شدن، ولی در سطح رهبری دو تا جریان داره شکل گرفته. در انتخابات اخیر مجلس هم بود، یکی میگه شرکت در انتخابات، یکی میگه عدم شرکت در انتخابات. و من معتقدم که اینها همونطور که شما میگید این استعداد رو دارن که تبدیل بشن به یک نیروی اپوزیسیون قوی در داخل کشور، و از این نیروهاست که اپوزیسیون و فعالین خارج از کشور باید حمایت کنه.
خانم گلستان، اگر پاسخی دارید در صحبت درباره صحبت های آقای چه خیلی کوتاه در 30 ثانیه
خیلی کوتاه بگم، نمیدونم چرا حرف منو تحریف کردن آقای برزین. من کاملا برعکس گفتم، وقتی نام آقای نوریزاد رو به عنوان نمونه بردم، از اپوزیسیون داخل کشور صحبت کردم، و اکنون هم میبینیم که در خارج از کشور بیشتر گروه های سیاسی اتفاقا در حمایت از افراد داخل دارن صحبت میکنن، و اساسا تغییر باید از نیروهای درون کشور باشه.
نه، ایشون حضور برخی از گروه های سیاسی رو در شورای گذار و اینها مطرح کردن. اگر پاسخی به این هم دارید خیلی کوتاه در یک جمله بگید.
هر گروه سیاسی که در خارج از کشور باشه که میتونه 40 سال دیگه هم در خارج از کشور باقی بمونه، بدون شک باید به نیروهای درون مرز پشتیبانی بکنن، از اونها و صدای اونها باشن. این تغییر فقط میتونه از بطن جامعه ایران از داخل کشور روی بده.
سپاسگزارم نازیلا گلستان در پاریس و سعید برزین در لندن که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به آنچه در حاشیه انتخابات رخ داده. یک توقف کوتاهی میکنیم، با شبکه های اجتماعی با شما خواهیم بود.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین پایتونو نه.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رای جمهور کمترین میزانه
رای بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری انتخابات 1400. نگاهی داریم به انتخابات ریاست جمهوری. البته این رو بگم که انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار میشه که در سایه این انتخابات قرار گرفته و هر از گاهی سعی میکنیم که درباره اون هم خبرهایی داشته باشیم. هومن عسکری با ماست یک بار دیگه تا برای ما بگه در شبکه‌های اجتماعی چه میگذرد. هومن عسکری
محمد جان صدای من میاد؟
الان صدای تو رو داریم. با تأخیر صدات رسید. بله الان داریم.
سلام بر تو و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب در آستانه رأی‌گیری در جمهوری اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 و در حالی که از 7 نامزد مورد تایید شورای نگهبان انصراف 3 تای اونها تایید شده، فضای دو قطبی در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده. اما این بار محمد، تفاوتی که با دفعه پیش مشهوده اینه که اگر در دوران گذشته تضارب اصلی میان دو گروه هوادار نامزد مورد نظر نظام و نامزد میانه رو بود و بخش زیادی از رای دهنده ها برای رای نیاوردن اولی به دومی رای میدادن، این بار به ظاهر تضارب اصلی بین دو گروه موافق و مخالف رای دادنه. در این بین بازار شایعات هم داغ شده، البته درباره این که مثلا کدوم شخصیت از مردم دعوت به رای دادن کرده، از جمله مثلا از علی دایی نام برده شد که بازیکن برجسته سابق تیم ملی فوتبال که نام بردن، که البته او تکذیب کرد که از کسی حمایت نکرده در این انتخابات.
فردوسی پور هم همینطور، هومن، اون هم اعلام کرد که هیچ حمایتی از کسی نکرده.
بله، چند تن از شخصیت‌های سینمایی و ورزشی هم همینطور، البته برخی هم بودن مثل علی پروین که
خداداد عزیزی بود، بعد آقای رضازاده بود، اینها حمایت کرد.
از اون طرف در سینما هم خب بهنوش بختیاری بود، داریوش ارجمند بود، اینها کسایی بودن که گفتن نخیر باید رأی بدیم و اینها. اما یک کسی هم که ازش نام برده شد از بین فعالان سیاسی، علیرضا رجایی بود که تصویرش، ویدیویی از او منتشر شد از سوی برخی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی اصلاح طلب که باعث شد همسر آقای علیرضا رجایی در توییتر واکنش نشون بده و بنویسه که برای اطلاع دوستان عزیز یا شاید هم دشمنان، همسرم علیرضا رجایی در انتخابات پیش رو شرکت نخواهد کرد و بعد از سال 88 در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و از این به بعد هم مشارکت نخواهند داشت. همین چیزی که بهت گفتم محمد، یعنی انتشار ویدیویی از علیرضا رجایی در کنار برخی از فعالان موسوم به ملی مذهبی و ویدیوهایی که دعوت میکنه برای شرکت در انتخابات، خب مشخص شده که ویدیویی که از آقای علیرضا رجایی منتشر شده ویدیوی قدیمی است. حتی اونطور که شاید شنوندگان عزیز به خاطر داشته باشن، علیرضا رجایی بعد از اینکه در زندان به سرطان مبتلا شد، بخشی از صورتش رو با عمل جراحی برداشتند و خب در این ویدیو صورت او هنوز سالم هست.
بله هومن، چون فختمون رو به پایانه 30 ثانیه پایانی میخوام ازت که اگر نکته‌ای هست در شبکه‌های اجتماعی خودمون و مایلی در میون بگذاری، از اینجا میتونی این قضیه رو عنوان کنی.
بله، خب برای ما ویدیوهای بسیار زیادی اومده در این چند روز اخیر از آنچه که تریبون‌های آزاد در شهرهای مختلف ایران بوده که در جاهای مختلف برگزار شده. گویا از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که اگر مطالبی درباره حال و هوای بله. این روزهای شهرشون دارن در آستانه این رأی‌گیری، برای ما حتما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستن.
سپاس از تو هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. و اما در پایان بریم سراغ کرونا، که کرونا هم این روزها مزید بر علت شده در انتخابات 1400. با کیانوش فرید.
در حالی که آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست و آمار جان باختگان سه رقمی، دکتر علیرضا زادی رئیس ستاد مقابله با کرونا میگوید تعداد مراجعان سرپایی کرونا به مراکز درمانی در تهران افزایش پیدا کرده، اما آمار مرگ و میر کاهش داشته است. و اما طبق تازه ترین نمودار رنگ‌بندی کرونا در ایران، زنگ خطر در نوار جنوبی کشور به صدا درآمده و حالا در آن منطقه 22 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این نیز برخی از کارشناسان بهداشت و درمان هشدار داده بودند که خطر آغاز پیک پنجم کرونا، آن هم با ویروس‌های جهش‌یافته آفریقای جنوبی و هندی، بسیار جدی است و به وزارت بهداشت هشدار دادند که وظیفه‌اش آن است که اجازه ندهد ویروس‌ها از شهرهای مختلف استان هرمزگان یا سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های مشکوک به تمام کشور منتقل شود. و ما بیشترین نگرانی در حال حاضر مربوط است به برگزاری انتخابات با شرایط بیماری کرونا. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا هر روز پی در پی در این باره به مردم توصیه می کند به حوزه های خلوت بروند.
باید افراد سعی کنند که حوزه های انتخابی خلوتتر رو برای به خصوص افراد پرخطرتر در نظر داشته باشیم و حوزه هایی که احیانا تراکم و یا ازدحام بیشتری برخوردار هست، اینها کمتر توسط افراد سالمند مورد توجه واقع بشه و اگر امکانش وجود داره بتونن در واقع یک ماسک نو استفاده کنن. توصیه من که افراد سالخورده و افراد سالمند و افراد پرخطر با بیماری زمینه‌ای ان شاءالله در هنگام استقرار در حوزه انتخابی رأی بدن، ترجیحاً دو ماسک استفاده کنن، این افرادی که پرخطر.
در همین حال رئیس پلیس راهور ناجا از لغو منع ترددهای شبانه در روزهای 27 و 28 خرداد همزمان با برگزاری انتخابات در ایران خبر داد. کمال هادیانفر یکی از دلایل اصلی لغو ممنوعیت تردد شبانه در این دو شب را جابجایی صندوق‌های رأی‌گیری و تردد عوامل اجرایی و نظارتی عنوان کرد. پیش از این نیز بارها بخشی از کادر درمانی نسبت به سیاست‌های وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در برپایی مراسم مختلف انتقاد کرده بودند و آن را دلیل اوجگیری بیماری کرونا می دانستند. علیرضا آقایی رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این گفته بود نباید فریب شرایط فعلی را که منجر به کاهش مرگ و میر شده است را خورد. او معتقد است با توجه به شرایط فعلی همه‌گیری کووید 19 در کشور و برگزاری تجمعات انتخاباتی، احتمال اوج گرفتن بیماری و ایجاد پیک پنجم کرونا دور از ذهن نیست. در حوزه واکسن نیست، در حالی که دولت برای خرید واکسن کرونا ناتوان است و پیش از یک هفته است که واکسن در ایران تمام شده و شهروندان برای دریافت دوز دوم خود سرگردان هستند، امروز سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت 2 میلیون دوز واکسن برای توزیع به کشور رسیده است. در این باره هنوز جزئیات اینکه چه واکسنی و از کجا وارد شده منتشر نشده است، اما همچنان ایران با توجه به جمعیتش و میزان واکسنی که توانسته وارد کند با کمبود جدی واکسن روبروست و اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایرانی برای خرید واکسن و همینطور استفاده از واکسن داخلی ادامه دارد. کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی مقابله با کرونا روز چهارشنبه 26 خرداد ما اعلام کرد که واکسن برکت ساخت ایران به زنجیره عملیات سراسری واکسیناسیون با توزیع 50,000 دوز اضافه شده است. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو نیز بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی به اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی اشاره کرده است. بسیاری از پزشکان معتقدند استفاده از واکسن برکت در زنجیره واکسیناسیون عمومی بسیار زود هنگام است و آن را خطای پزشکی می‌دانند. روز چهارشنبه 26 خرداد علی تاجرنیا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی نیست به صدور مجوز اضطراری برای واکسن برکت واکنش نشان داد و گفت اراده‌ای وجود دارد که واکسن‌های داخلی را هر چه زودتر در عرصه عمومی توزیع و واکسیناسیون را با آنها انجام دهند.
برای کیانوش فرید گزارش میداد درباره آخرین اخبار در حوزه کرونا و با توجه به اینکه به هر حال کرونا به نوعی انتخابات 1400 خورشیدی رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. مجله شامگاهی ما به پایان رسید، اما جایی نرید، با ما همراه باشید. رادیو فردا همچنان ادامه داره. شب خوش.